بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و یسمى الدلیل الدال علی هذا الحکم الظاهری اصلا و اما ما دل علی الحکم الاول علمن او زنن معتبرن فیختص و بسم دلیل و قد یقید و بالاجتهادی کما ان الاول قد یسمى بالدلیل مقیدن بالفقاهتی و هازان القیدان اصطلاحان من الوحید البهبهانی قدس سره لمناسبت مذکورت فی تعریف الفقه والاجتهاد ثم ان الظن الغیر المعتبر حکمه حکم الشک کما لا یخفا و مما ذکرنا من تأخر مرتبت الحکم الظاهری عن الحکم الواقعی لأجل تقید موضوعهی به شک فی الحکم الواقعی یظهر لک وجه تقدیم الادلت علی الاصول لأن موضوع الاصول یرتفع به وجود دلیل فلا معارضت بینهما لا لعدم اتحاد الموضوع بل لارتفاع موضوع الاصل و هو شک به وجود دلیل علا ترا. از حرف مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در دیروز استفاده شد که حکم ظاهری دو مرتبه متأخر است از حکم واقعی. حکم واقعی به حکمی گفته می شود که روی موضوع به وجود هل واقعی رفته باشد. حالا این موضوع را من و شما علم بهش داشته باشیم، شک درش داشته باشیم، توجه بهش داشته باشیم، توجه به او نداشته باشیم، به این حکم گفته می شود حکم واقعی. ولی حکم ظاهری به حکمی گفته می شود که موضوع حکم واقعی داشته باشد و شما نسبت به اون حکم واقعی شک پیدا بکنید، در مقام شک حکمی را شارع میاد جعل میکنه. پس دو مرتبه این متأخر هست. اولا باید اون موضوع حکم واقعی داشته باشد، ثانیاً باید ما نسبت به اون حکم واقعی شک داشته باشیم تا موضوع حکم ظاهری عرض شود که تحقق پیدا بکنه. البته ما هم حکم ظاهری بهش گفتیم و هم حکم واقعی ثانوی بهش گفتیم که دیروز بحثش مفصلاً گذشت. باز یک فرق دیگر بین حکم ظاهری و بین حکم واقعی هست. فرق دیگر این است که به اون دلیلی که حکم ظاهری را به گردن ما میگذارد و ما را مکلف به حکم ظاهری میکند، به اون دلیل گفته می شود اصل. کما این که اون دلیلی که حکم واقعی را برای ما بیان می کند و حکم متعلق به موضوع را با قطع نظر از علم و شک برای ما روشن می کند، به او گفته می شود دلیل. پس دلیل همیشه به اون اماره، به اون چیزی که اثبات می کند حکم واقعی را گفته می شود و هر چیزی که حکم ظاهری را اثبات کرد به اون اصل گفته میشه. البته به هر دوی اینها دلیل هم گفته میشود، هم نسبت به حکم ظاهری و هم نسبت به حکم واقعی، اما یک پسوند مخصوصی داره، اونی که حکم ظاهری را برای ما بیان می کند به او اصل می گویند و دلیل فقاهتی هم می گویند، و اون چیزی که حکم واقعی را برای ما بیان می کند به او دلیل می گویند، دلیل اجتهادی هم می گویند. حالا دلیل فقاهتی و دلیل اجتهادی فرقش چیست؟ میگن اگر خواستید فرقش را بفهمید باید معنای اجتهاد و معنای فقه را بفهمید تا قهرن دلیل فقاهتی و اجتهادی هم روشن بشود. فقه را وقتی برای ما معنا کرده اند اینطور فرمودند، فرموده ان الفقه هو العلم بل احکام شرعیه، علم به احکام شرعیه از ادله را فقه میگوییم. حالا این الاحکام چه صیغه‌ایه؟ صیغه جمعه، صیغه جمعه محلا به الف و لامه، یعنی هر حکمی، علم به هر حکمی. این هر حکمی که گفتیم هم شامل حکم ظاهری می شود و هم شامل حکم واقعی می شود. پس بنابراین فقه عبارت است از علم به حکم ظاهری و علم به حکم کی؟ و علم به حکم واقعی. چون تعریف فقه شامل حکم ظاهری هم می شود، به این مناسبت اون دلیلی که حکم ظاهری را برای ما اثبات می کند به اون دلیل میگیم دلیل فقاهتی. انشالله که روشنه. اما اجتهاد را که معنا می کنند، اجتهاد رو اینجور معنا می کنند، میگن اجتهاد عبارت است از بذل الوسع یا استفراغ الوسع یا هو الجهد، هر چه میخواهید بگید. اجتهاد بذل وسع و طاقت در تحصیل علم به احکام واقعیه، این که آدم تلاش بکند احکام واقعیه را علم بهش پیدا بکند یا ظن معتبر بهش پیدا بکند. پس تو تعریف اجتهاد چه حکمی خابیده است؟ حکم واقعی، بذل الوسع فی تحصیل العلم یا فی تحصیل العلمی که همون ظن معتبر باشد بالاحکام الواقعیه. چون اجتهاد فقط شامل ادله احکام واقعیه می شود و شامل احکام ظاهریه نمی شود، به این جهت اون دلیلی که حکم واقعی را بیان می کند به این مناسبت اسمش را می گذاریم دلیل اجتهادی. پس اون چیزی که حکم ظاهری را برای ما بیان کرد چند تا اسم پیدا کرد؟ دوتا، اول اصل، دوم الدلیل الفقاهتی. و اون چیزی که حکم واقعی را برای ما اثبات می کند یک چیز، دلیل. حالا خواستید پسوند اجتهادی را هم پشت سرش بیارید، نخواستید پسوند اجتهادی را هم پشت سرش نیاورید. روشنه؟ خب ما تا اینجا اثبات کردیم که حکم ظاهری رتبتاً متأخر است از چی؟ از حکم واقعی. خب به همین دلیل که حکم ظاهری متأخر هست از حکم واقعی، به همین دلیل اون دلیلی که حکم ظاهری را اثبات می کند، اون دلیل هم متأخر است از دلیلی که حکم واقعی را اثبات می کند. پس حکم ظاهری هو المتأخر عن الحکم الواقعی و دلیل الفقاهتی هو المتأخر عن الدلیل چی؟ عن الدلیل الاجتهادی. این هم که ما میگوییم عرض می شود که دلیل فقاهتی متأخر است از دلیل اجتهادی و دلیل اجتهادی مقدم است بر دلیل فقاهتی، اصلا این تقدیم و تأخیر هم درست نیست تعبیرش. معمولا تقدیم و تأخیر جایی گفته می شود که دو چیز در مقابل هم ایستاده باشند. ندانیم کدام را مقدم بداریم، بعدن میریم یه قدری فحص میکنیم، میبینیم مثل این که این یکی بر این یکی ترجیح داره و لذا اون ترجیح دار را مقدم میداریم. تقدیم و تأخیر فرع تعارضه. اول باید دوتا دلیل با هم تعارض بکنن تا بعدن بیاییم بگوییم دلیل اجتهادی مقدم است بر دلیل فقاهتی یا دلیل اجتهادی مرجح است بر دلیل فقاهتی، در حالی که این تعریف درست نیست. اصلا تعارضی بین دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی نیست، بلکه دلیل اجتهادی ورود دارد بر دلیل فقاهتی، که این ورود از اصطلاحات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه است، که گاهی می‌فرمایند فلان دلیل بر فلان دلیل حکومت داره، گاهی می‌فرمایند فلان دلیل بر فلان دلیل ورود داره، گاهی می‌فرمایند فلان دلیل بر فلان دلیل مقدم است چون اخص از اوست، گاهی می‌فرمایند فلان دلیل بر فلان دلیل مقدم است چون تخصصا اصلا با هم ارتباطی ندارن. پس ما چند تا اصطلاح پیدا کردیم: تخصص، تخصیص، حکومت، ورود. اگر چنانچه دو تا موضوع هیچ کدامشون با هم تنافی نداشتن، اصلا با هم تباینی نداشتن، ولی حکمی که روی این دو تا موضوع رفته است حکما با هم تنافی دارن، اینجا باید ببینیم کدام عامه کدام خاصه. عام را حملش بکنیم بر چی؟ بر خاص. و اسمش را میگذاریم چی؟ تخصیص. مثلا بین العلماء و بین مفهوم النحویین آیا تعارضی هست یا نیست؟ نحوی با علما چه تعارضی با هم دارن؟ بله؟ هیچ تعارضی. اما یک جا مولا گفته است اکرم العلماء، این علما شامل کی هم میشه؟ نحویین هم میشه. یک جا گفته لا تکرم النحویین من العلماء، این دوتا حکمی که روی این دوتا موضوع رفته است با هم منافات داره، با هم قابل جمع نیست. اینجا میاییم میگیم العلماء عامه، اگر ما نحویین را از شکم العلماء ببریم بیرون، باز برای علما مصداق زیاد میمونه، صرفیین میمانن، منطقیین میمانن، فقها میمانن. اما اگر بگوییم نحویین هم شام علما شاملش بشه و اکرم العلما شاملش بشه، دیگه برای لا تکرمی که گفته است مصداقی پیدا میکنیم یا نمیکنیم؟ مصداقی پیدا نمیکنیم. پس چون النحات خاص است و العلماء عام است، اینجا میاییم خاص را بر عام مقدم میداریم، میگیم از اول که گفته از اکرم العلماء، مرادش از علماء غیر نحویین بوده اند و الا نحویین محرم الاکرام هستند، نواجب الاکرام. به این میگیم چی؟ به این میگیم تخصیص. گاهیست واقعا چیزی از اول داخل نبوده است تا بیاییم خارجش بکنیم. اصلا مفهومن دو چیز هستن. میگه جا ان القوم الا حمارا. خب حمار خروجش از قوم چه خروجیست؟ خروج تخصصیست. اصلا به این استثناء میگیم مستثنای چی؟ مستثنای منقطع. از اول قوم شامل حمار نبود که بیاییم حمار را عرض می شود که استثناء بکنیم. که حضرت امام سلام الله علیه در درس می فرمودن این در واقع تأکید است برای تعمیم، که انهو می خواد بگرد اونی که نیامد قوم نبود، اونی که نیامد کی بود؟ علاقا بودن که نیمدن، و الا هرچه آدم بود آمد دیگه. پس میخواد تأکید کرده باشد بر عموم. به این خروج میگیم خروج چی؟ خروج تخصصی. دقت فرمودید. در مقابل حکومت داریم و ورود داریم. حکومت عبارت از این است که مولا بیاد در موضوع تعبدن دخالت بکنه، موضوع را توسعه بده یا موضوع را چه کارش بکنه؟ تضییقش بکنه. به این میگیم چی؟ حکومت. مثلا گفته است که هر کسی خواست نماز بخواند، باید قبل از نماز چه کار بکنه؟ وضو بگیره. خب این وضو شامل هر نمازی میشه، اما تعبدن میاد شارع اینجا دخالت میکنه و چیزی که نماز نیست جزء نماز میکنه. میگه الطواف حول الکعبه صلاتون. چون آمده است و طواف را هم گفته است نماز، همون طوری که نماز وضو میخواست، طواف هم چی میخواد؟ وضو میخواد. پس حکومت عبارت از این است که شارع بیاد در موضوع دلیلی، نه در حکم دلیل مثل الا نحویین، در موضوع دلیل بیاد تصرف بکنه و بگوید که عرض که این فرد جزو مصداق هست، یا یک فردی را که جزء مصداق هست از مصداق بودن چه کار بکنه؟ خارج بکنه. به این گفته می شود چی؟ به این گفته می شود حکومت. مثل مثالی که خدمتتون عرض کردم، گاهی هم ممکنه تضییق بکنه. مثلا بیاد بگوید اکرم العلماء، بعدن نگرد لا تکرم زیدن، بلکه بگوید زیدون لیس من العلماء. اگر گفت زیدون لیس من العلماء، نگفت لا تکرم زیدن، عالم بودنش را زیر سوال برد، این می شود حکومت. پس نتیجه حکومت گاهی تضییق دایره زیغتر می شه، بعض افراد خارج می شن، گاهی نتیجه توسعه هست. چیزایی که مصداق نیستن تعبدن میاد مصداقش میکنه. به این میگیم چی؟ به این میگیم حکومت. در مقابل ورود داریم. ورود هم شبه تخصصه، اما ورود تخصص کاری با محیط شرع نداره، ولی ورود در محیط شرع. مثلا شارع مقدس آمده است، گفته است که در همین جا که ما الان عرض کردیم شرب و توتون حکم واقعیش چیز حرامه، ولی شارع آمده است گفته است کل ما شککت فی انه حرام او لیس به حرام لکل مباح. خب با این حکم کلی شرب توتون مشکوک برای من حلال است یا حرام؟ حلاله، مباحه، نمیدونم. اما زراره از قول امام صادق بر شما گفت که شرب توتون حرامون، یا شما یقین پیدا کردید که شرب توتون حرامون. خب اگر شما یقین به حرمت پیدا کردید یا ظن معتبر بر حرمت پیدا کردید، باز هم میتونید بگید شرب توتون مباحه. چه وقت مباح بود؟ وقتی شک داشتید. حالا که یقین به خلاف دارید، حالا که ظن معتبر به خلاف دارید، اینجا دیگه جای شک نیست. پس بنابراین دلیل اجتهادی ورود پیدا می کند بر دلیل فقاهتی. موضوع دلیل فقاهتی المشکوک حکمه، اما دلیل اجتهادی میاد شک را از میان بر می داره، یا برای شما یقین می آورد و یا برای شما ظن معتبر می آورد. پس بنابراین همون طوری که احکام ظاهریه متأخر بود از احکام واقعیه، ادله احکام ظاهریه هم متأخر است از ادله احکام واقعیه. حالا از رو عنایت بفرمایید. و هذا الوارد ظاهریون، اینا که خوندیم بله. و یسمى دلیل الدال، اون دلیلی که ما را دلالت می کند بر این حکم ظاهری، اون رو اصل بهش میگیم، مثل اصالت الحل، اصالت الاباحه، اصالت البراءه، اصالت الاشتغال، اصالت الاحتیاط، استصحاب، اینهایی که ان شاء الله خواهید خوان. و اما ما دل علی الحکم الاول، اما اون دلیلی که حکم واقعی را برای ما بیان می کند و دلالت می کند بر حکم واقعی، حالا یا علمن دلالت می کند مثل اجماع محصل، مثل خبر متواتر، یا دلالت می کند بر حکم واقعی ظنن، اما چه ظنی؟ ظنی که شارع او را معتبر کرده باشد، مثل ظن از خبر واحد، ظن از راه اجماع منقول، ظن از راه ظواهر الفاظ. فیختص به دلیل، به اون دلیل دلیل گفته می شود. وقد یقید، این دلیلی که حکم واقعی را دلالت می کند گاهی یک قیدی هم بهش زده میشه، یک پسوندی هم آخرش میاد. وقد یقید و بالاجتهادی، به این دلیل دلیل اجتهادی گفته میشود. کما ان الاول، اون اصلی که حکم ظاهری را بیان میکرد اون رو هم دلیل بهش میگیم، اما دلیل با قید. چه دلیلی؟ دلیل فقاهتی. عرض که کما ان الاول قد یسمى بالدلیل، اما به شرط این که مقیدن بالفقاهتی، این قید فقاهتی پشت سرش باشه. در اجتهادی قید اجتهادی لازم نیست باشه، خواستی بیار نخواستی نیار، اما در حکم ظاهری حتما باید اگر دلیل گفتی فقاهتی را هم بیاوری. و هازان القیدان، این اجتهادی و فقاهتی دو اصطلاحی هستند که از معلم البشر مرحوم آقا باقر وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه به یادگار مونده است که ایشون به این دو دلیل فقاهتی و اجتهادی فرموده ان لمناسبت، برای مناسبتی که در تعریف فقه و اجتهاد ذکر شده. گفته ان فقه هو العلم بالاحکام، احکام جمعه شامل هر حکم شرعی می شود و از جمله احکام شرعی احکام ظاهری هستند. پس چون فقه علم به حکم ظاهری هم هست، اون چیزی که این حکم ظاهری را برای ما اثبات می کند صحیح هست بگوییم انه دلیل فقاهتی. و اجتهاد را هم گفتیم تفریق الوسع، بذل الوسع فی تحصیل العلم او الظن المعتبر بالحکم الواقعی، نه هر حکمی. پس به این جهت میگیم دلیل اجتهادی. ثم ان الظن الغیر المعتبر، ما گفتیم شک اعتباری ندارد، شارع در زمینه شک وظیفه شاک را بیان میکنه. حالا اگر کسی به چیزی ظن پیدا کرد اما ظنش چه ظنی بود؟ غیر معتبر بود. از راه قیاس براش ظن حاصل شد، از راه استحسان براش ظن حاصل شد، از راه خبر فاسق براش ظن حاصل شد، از راه جفر و استرلاب براش ظن حاصل شد. اگر ظن غیر معتبر پیدا کرد، ظن غیر معتبر هم مثل چیست؟ مثل شکه. ثم ان الظن الغیر المعتبر حکمه حکم شک کما لا یخفا. و مما ذکرنا، و از آنچه که دیروز خدمتتون عرض کردیم، من تأخر مرتبت الحکم ظاهری، گفتیم حکم ظاهری رتبتن متأخر هست از حکم واقعی. چرا متأخر هست؟ به این دلیل، لعجل تقید موضوعه، برای این که حکم ظاهری روی موضوعی می رود که شما در حکم واقعی چی داشته باشید؟ شک داشته باشید دیگه. پس باید حکم واقعی داشته باشد و شما شک کنید تا حکم ظاهری بیاد. پس این حکم ظاهری از اون واقعی متأخر میشه. لعجل تقید موضوع الحکم ظاهری به شک فی الحکم الواقعی. خب حالا که این معنا بر شما روشن شد، یظهر لک، بر شما یک مطلب دیگر هم روشن می شود. به همون دلیلی که حکم ظاهری متأخر بود، به همون دلیل دلیل حکم ظاهری هم رتبتاً چیه؟ متأخره. یظهر لک، ظاهر می شود برای شما وجه تقدیم الادلت علی الاصول، این که دلیل اجتهادی را بر اصل مقدم داشتن وجهش برای شما روشن می شود. به چه بیان؟ به این بیان، لأن موضوع الاصول، برای این که موضوع حکم ظاهری که دلیلش اسمش اصل بود، لأن موضوع الاصول یرتفع، شما وقتی اباحه جاری می کنید که موضوعش محقق باشه، و وقتی موضوعش محقق است که شما شک در حکم واقعی داشته باشید، دلیلی که آمد و حکم واقعی را برای شما روشن کرد دیگه شک ندارید، شک نداشتید دیگه موضوع اصل پرید و از بین رفت. لأن موضوع الاصول یرتفع به وجود دلیل، دلیل واقعی که آمد دیگه موضوع اصل به طور کلی از بین می رود. فلا معارضت بینهما، تعارضی بین این دوتا نیست. لا لعدم اتحاد الموضوع، البته این که می گوییم تعارض نیست، تنها علت این لا لعدم، نمی خواهیم این ردش بکنیم، می خواهیم بگیم این تنها نیست. لا لعدم نه فقط برای این خاطر که موضوع دوتا متحد نیست، چون موضوع حکم واقعی شرب و توتون هست مجردن، و موضوع حکم ظاهری شرب و توتون هست مشکوکن فی حکم الواقعی. خب این دوتا دوتا میشن دیگه، میگیم ولو موضوع دوتاست، اما تنها دلیل ما اختلاف موضوع و تعدد موضوع نیست، تعدد موضوع هست چیز دیگری هم هست. لا لعدم نه منحصرن برای عدم اتحاد موضوع، بلکه از این باب، بلکه از باب این که دلیل اجتهادی که آمد دلیل فقاهتی میپرد، نمیتوند دیگه باقی باشد دیگه، بل ارتفاع موضوع الاصل، موضوع اصل که شک در حکم واقعی باشد، این شک از بین میرود به وجود دلیل. وقتی ما دلیل بر واقع داشتیم که دیگه شک در واقع نداریم. الا ترا، آیا نمیبینید؟ انهو لا معارضته، اصلا تعارضی نیست، ولا تنافیه و منافاتی نیست، بین کون حکم شرب توتون المشکوک حکمو هیل اباحه، این حکم که شرب توتونی که شما نمیدانید حکم واقعیش چیست، این شرب توتون در ظاهر برای شما چیه؟ مباحه. بین این حکم و بین حکم دیگری که شارع آمده است فرموده است، و بین کون حکم شرب توتون فی نفسه، شرب توتون فی نفسه حرمت باشه، اما شرب توتون در وقتی که آدم شک بهش داشت چی باشه؟ مباح باشه، با هم منافاتی ندارن دیگه. ما و بین کون حکم شرب توتون فی نفسه معقت نظر عن شک فیه هیل حرمه، هیچ منافاتی بین این اباحه و بین این حرمت نیست. فاذا علمنا بالثانی، اگر ما علم به حرمت پیدا کردیم دیگه اباحه هست یا نیست؟ اباحه شرطش چی بود؟ شک داشته باشیم. حالا که علم به واقع پیدا کردیم دیگه شک در واقع نداریم دیگه، دقت فرمودید دیگه. فاذا علمنا بالثانی، وقتی بثانی که حرمت نفس الامری باشد علم پیدا کردیم، لکونهی علمی، یا چون دلیلش علمی است، حالا علمی است یا از باب این که یقین آوره یا از باب این که دلیل حجت بودنش یقینی است دیگه. اول معالم یادتون هست دیگه، ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم. حالا لکونهی علمی یا والفرضو، و فرضم این است سلامته عن معارضت الاول، حکم واقعی با حکم ظاهری تعارض دارن یا سالم از تعارضه؟ سالم از تعارضه. والفرضو سلامته، و فرض این است که این حکم ثانی سالم هست از معارضه با اول که حکم مشکوک باشه. خرج شرب توتون، بلکه عرشود که خارج می شود شرب توتون از موضوع دلیل اول. دلیل اول شرطش این بود ما شک داشته باشیم، حالا که دلیل علمی پیدا کردیم دیگه از تحت اون موضوع خارج میشه. خرج شرب توتون ان موضوع دلیل الاول و هو کونه مشکوک الحکم اصلا موضوعا خارج میشه، از بین میره. لا ان حکم نه مثل اکرم العلماء الا زیدن باشه که حکما خارج بشه، نه خیر، موضوعا خارج میشه. لا ان حکم حتی یلزم، که اگر از حکم خارج بشود لازم بیاید در او تخصیص و بگوییم خاص بر عام مقدمه و ظاهر عام را طرح بکنیم و طرح لظاهر اون دلیل اول که حکم عرشود که ظاهری باشه و من هنا. خب حالا که بنا شد موضوعاً حکم اولی که اباحه بود موضوعش پرید و من هنا کان اطلاق و تقدیم، اصلاً دلیل اجتهادی را بگوییم مقدم هست بر دلیل فقاهتی یا بگوییم مرجح هست بر دلیل فقاهتی، اطلاق کلمه تقدیم و اطلاق کلمه ترجیح در مقام این مسامحه هست، چون جایی ترجیح هست که دوتا در مقابل هم بایستن، یکی را ما بر دیگری مقدم بداریم، در حالی که این دوتا در مقابل هم نیستن یا نمیستن. موضوع دلیل اجتهادی که آمد فقاهتی خود به خود چه شده؟ پریده است و رفته است دیگه. بنابراین اطلاق تقدیم و ترجیح این خالی از معارضه نیست. چرا تسامح است؟ لأن ترجیح، برای این که ترجیح و تخصیص فرع تعارضه، و کذالک اطلاق الخاصه علی الدلیل، ما بیاییم دلیل اجتهادی را خاص بگیریم و دلیل فقاهتی را عام بگیریم و بگوییم خاص بر عام مقدم است، اینم مسامحه است. و کذالک اطلاق الخاص علی الدلیل والعام علی الاصل، این هم تسامحه. فیقال یخصص الاصل بالدلیل، بگوییم ما به وسیله دلیل اصل عام را تخصیصش میزنیم. او یخرج عن الاصل، یا بگیم این مصداق از اصل خارج میشود با دلیل اجتهادی. همه اینها خلاف عرشود که واقعه، بلکه باید بگوییم دلیل اجتهادی وارد است و دلیل فقاهتی مورود. وارد که آمد دیگه زمینه برای مورود نمیگذاره. و یمکنو ان یکون هازل اطلاق علال حقیقه، می توانیم اطلاق تقدیم و ترجیح و تخصیص را اطلاق حقیقی هم تصور بکنیم، نگیم مسامحه است، بگیم اطلاق حقیقی است، اما به شرطی که دلیل اجتهادی ما دلیل ظنی باشد، دلیل علمی نباشه، چون دلیل ظنی را شارع باید معتبر بدانه، مثل دلیل ظاهری، مثل حکم ظاهری، پس اونم شبه حکم ظاهری می شود دیگه. و یمکن ان یکون، و ممکن است این اطلاق تخصیص و ترجیح و تقدیم علل حقیقه باشد، اما به نسبت علل ادلت غیر علمیه، نسبت به ادله اجتهادی غیر علمی، مثل خبر ثقه به ان یقو به ان یقال اینطور گفته بشه ان معدا اصل البراءه، معدای اصل براءت مثلا انه اذا لم يعلم حربت و شرب توتون، وقتی ما شک که در حرمت شرب توتون داشته باشیم، معدای اصل براءت هو غیر محرم، این است که شرب توتون حرام نیست و هازا آمون، و مفاد دلیلی که دال است بر حرمت این خاصه، برای این که دلیل اول هم شامل شرب توتون میشه و هم شامل غیر شرب توتون، میگه هر چیزی را که شما شک در حکم واقعیش داشته باشی پس اون میشود عام، و این دلیل اجتهادی که شرب توتون را فقط میگه حرامه این میشود خاص. و هازا عرض شود که عامون و مفاد و دلیل داله الاعتبار تلکل امارت الغیر العلمیه اماره زنیه المقابل للاصل انهو ازا قام تلکل امارت الغیر العلمیه علا حرمت شیء الفلانی که همون شرب توتون باشد فهو حرامون و هازا اخس. این دلیل اجتهادی خاص است و اون دلیل فقاهتی عام است و هازا اخص من دلیل اصل البراءه مثلا. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.